در پیام رسانه بله مراجعه کنین. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. لطفا ما رو دنبال کنین و به دوستانتون هم معرفی کنین. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنین.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادرس بانو پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها تو نمیده.
من شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک خودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو رو سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
ظهرتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب بشه. ممنونیم که همچنان همراه ما هستین. ما قدردان همراهی بی‌نظیر شما با این شبکه هستیم و دعوتتون میکنیم که در ادامه شنونده برنامه زندگی رویداد باشید.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. تفهیم قدرت و ابتکار ملت ایران به رژیم صهیونیستی. افشای پشت پرده سخنرانی نتانیاهو در کنگره امریکا. بررسی کلیات لایحه بودجه 1404 با حضور رئیس جمهور در مجلس. زمینه‌های تقلب در انتخابات آتی امریکا. و همونطور که می‌دونید امروز 8 آبان ماه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی است. بخشی از برنامه رویداد رو به این موضوع اختصاص خواهیم داد. در بخش با استانداران هم انشاءالله سراغ یکی از استانداران کشور خواهیم رفت و در مورد اون استان گفتگو خواهیم کرد که به موقعش خدمتتون عرض میکنم. اما سوال پیامکی برنامه امروز که ازتون پرسیدیم، کد دستوری 4 پویش سراسری ایران همدل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرند برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددیه؟ گزینه 1 14 مربع، گزینه 2 10 مربع و گزینه 3 12 مربع. مثل همیشه پاسخاتون رو به 301035 برای ما ارسال بکنید و یک بار دیگه سوال پیامکی رو براتون بخونم. کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرند برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددیه؟ گزینه 1 ستاره 14 مربع، گزینه 2 ستاره 10 مربع و گزینه 3 ستاره 12 مربع.
سرزمین هایی که روزگاری مهد زندگی و امید و تمدن بودند، اکنون به خاطر تجاوز رژیم صهیونی در سایه جنگ و ویرانی قرار دارند. بسیاری از مردم فلسطین و لبنان خانه های خود را از دست داده و در جستجوی آب، غذا و سرپناه در سخت ترین شرایط زندگی می کنند. در این روزهای سخت، همدلی ما میتواند نجات بخش آنها باشد. پس از تأکید رهبر انقلاب بر لزوم کمک مسلمانان به مظلومان فلسطین و لبنان، مرحله چهارم پویش ایران همدل آغاز به کار کرد. همدل هم باشیم تا مظلومی تنها نماند. برای شرکت در این پویش میتوانید از طریق این راه ها اقدام کنید. پرداخت مستقیم از طریق وبسایت خامنه‌ای.ir، پرداخت از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع و ارسال عدد 1 به شماره پیامک 3222. بانوان گرامی، شما هم می توانید با اهدای طلا به این پویش نقش مؤثری در یاری رساندن به این مردم ایفا کنید. کافیست عدد 2 را به شماره پیامک 3222 ارسال کنید. همدلی ما می تواند تغییر ایجاد کند. بنی آدم اعضای یکدیگر، ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان.
خب اگر این آنونس پویش سراسری ایران همدل رو شنیده باشید، پاسخ سوال پیامکیمون رو هم حتما دریافت کردید. منتظر پیامکاتون به 301035 هستیم. اما در اولین بخش از برنامه رویداد افتخار داریم در خدمت جناب آقای علیرضا شیخ عطار، دیپلمات پرسابقه کشورمون و قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه باشیم، برای بررسی تفهیم قدرت و ابتکار ملت ایران به رژیم صهیونیستی. ابتدا سلام عرض کنم خدمت جناب آقای شیخ عطار، ظهرتون بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه رویداد.
من هم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید. خب رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده های شهدای امنیت، همونطور که مستحضرید، فرمودن که باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشورمون رو به رژیم صهیونیستی بفهمونیم و تأکید کردن که کیفیت کار رو باید مسئولین ما به درستی تشخیص بدن، اون چه به صلاح این کشور و ملت هست رو انجام بدن. اگر که موافقید این بخش از صحبت‌های معظم الله رو با هم بشنویم، در ادامه در خدمتتون هستیم.
صدای اندیشه ها، رویداد. صدای اندیشه ها، رویداد.
کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن، این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
جناب شیخ عطار بزرگوار، با توجه به تجربه شما هم در امور داخلی و هم در امور مهم و خطیر بین المللی، تعریف شما از قدرت ایران در حوزه نرم و سخت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در حقیقت چیست و در این رهاورد این تعریف چگونه میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در بخشی از فرمایشات از آقایی که حالا شما فرصت نکردید پخش کنید، ایشون خودشون تأکید کردن که قدرت فقط قدرت سخت و سلاح و اینها نیست، بلکه علم، درایت، مدیریت، اینها هم بخشی از قدرت هست. من لازم میدونم در تبیین این فرمایش حکیمانه ایشون یک تحلیل یا تاریخچه‌ای را عرض کنم. ببینید، صهیونیسم درسته که حالا دینی هست که از زمان حضرت موسی علیه السلام وجود داشته، ولی صهیونیسم یه پدیده‌ایه که به طور رسمی از 1898 در کنفرانس بازل سوئیس ایجاد شد، ولی قبل از اون هم یکی دو قرن قبلش که رنسانس ایجاد شد و یهودی‌ها از اون فشارهایی که جهان مسیحیت به اونها می آورد یه مقدار خلاص شدن، نطفهش بسته شد. این صهیونیسم سه تا عنصر داره یا سه دلیل داره که این به این حد رسیده. دلیل یکم آموزه هایی است که بخشی از یهودیان معتقدند در تورات و عهد قدیم وجود داره و اون این که اینها هم منتظر حضرت مسیح هستند، چون معتقدند حضرت مسیحی که آمد او مسیح واقعی نبود.
بله.
مسیح واقعی در آینده خواهد اومد. شرط آمدنش هم این هست که خاورمیانه، بیت المقدس، و که حالا بعدها این کلمه از بحر تا نهر یا از نیل تا فرات تحت سیطره یهود در بیاد. بنابراین یک جنبه ایدئولوژیک میدن به این اعتقادشون، و وقتی یه چیزی ایدئولوژیک باشه اونها هم اصرار و پشتوانه قوی پیدا خواهند کرد. دوم، یک گروهی از مسیحیان تحت عنوان اوانجلیست ها از حدود 4 قرن پیش پیدا شدند که اونها هم به تقدس تورات بیش از انجیل اهمیت میدن و همین اعتقاد رو دارن، معتقدن حضرت مسیح میاد همه رو مسیحی میکنه به شرط این که اون منطقه دست یهود بیفته و سپس حضرت مسیح بیاد همه رو مسیحی کنه و دشمنان مسیح رو از بین ببره. سومیش که در واقع از 1905 که بالفور نخست وزیر انگلیس شد تا 1917 که اون اعلامیه معروف بالفور برای ایجاد اسرائیل رو داد، اون دیگه یک دلیل امپریالیستیه. یعنی اینها معتقدن اهمیت ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه به گونه ایست که باید جزی از جهان غرب باشه نه جهان اسلام. به همین جهت تمام تلاششون رو در جنگ اول جهانی کردن، حالا اشتباهات عثمانی هم بود، این منطقه رو تبدیلش کردن به اسرائیل.
بله.
این سه تا دلیل اگر شما نگاه بکنید هر سه پشتوانه های اندیشگی محکمی داره. وقتی که اینجوری هست پس صهیونیسم اینطور نیست که نزاعش با ما یا با جهان اسلام یه نزاع سرزمینی باشه که حالا بشینیم با هم مذاکره کنیم کنار بیایم، ما یه چیزی بدیم اونا یه چیزی بدن. این یک بحث ایدئولوژیکه که اینها تا تهش میخوان برن. تهش چیه؟ نابود کردن مسلمان ها و عرب ها از منطقه.
و ما اتفاقا باید رو همین بحث تأکید بکنیم، انشالله در فرصت های بعدی در خدمتون باشیم این بحث رو بیشتر بشکافیم. اما نکته مهمی که شما فرمودید این که نهایت هدفی که اونها دارند نابودی تمام اسلام و تمام جامعه عرب هست و کشورهای اسلامی و کشورهای عرب زبان باید متوجه این واقعیت بشند و تمام قد در مقابل رژیم صهیونیستی و اهدافش بایستند. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شیخ عطار بزرگوار، انشاءالله در فرصتهای آتی باز هم خدمت شما خواهیم بود برای بررسی بیشتر جوانب این موضوع. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
روزتون بخیر. خب هم حواسمون به پیامک های شما هست که همراهید با برنامه رویداد و دوست بزرگوارمون با شماره تلفن 0912-11-23 سلام کردن و گزینه 1 رو انتخاب کردند و نوشتن که این پویش گامی عملی برای وحدت شیعه و سنی است و این مهمترین سلاح ماست. سری هم بزنیم به تازه ترین اخبار در حوزه بین الملل. این که مراسم بزرگداشت شهید بزرگوار حجت الاسلام سید هاشم صفی الدین روز پنجشنبه 10 آبان از ساعت 15 الی 17 قرار هست که برگزار بشه. انشالله اگر بشه در برنامه رویداد به جزئیات اون خواهیم پرداخت. اما در خبرها آمده بود که حزب الله لبنان با صدور بیانیه اعلام کرد شورای رهبری حزب الله با انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله موافقت کرد. در برنامه گذشته رویداد هم به موضوع سخنرانی نتانیاهو در کنگره امریکا پرداختیم و امروز از جنبه و منظر دیگری این موضوع رو بررسی می‌کنیم با حضور تلفنی کارشناس گرانقدرمون جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. جناب سید افقهی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام و احترام دارم.
زنده باشید. ما در این گفتگو جریان پشت پرده سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا رو انشالله در محضر شما پیگیری میکنیم، اما اگر موافقید ابتدا بخش صوتی آماده شده اون رو با هم بشنویم، در خدمتتون خواهیم بود.
سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا یه نکته خیلی مهم داشت. رژیم صهیونیستی بیشتر از هر زمان دیگه در انزوا قرار گرفته. واسه همین نتانیاهو تمام سعیش رو کرد تا ایران رو یک تهدید جدی بین المللی تلقی کنه و از این طریق بتونه حمایت نمایندگان معترض رو به دست بیاره.
ایران در قلب خاورمیانه قرار دارد و تنها دموکراسی حامی آمریکا که در مسیر آن است کشور من اسرائیل است. همین دلیل است که در تهران فریاد مرگ بر اسرائیل قبل از مرگ بر آمریکا سر می‌دهند. برای ایران اسرائیل اولویت دارد و آمریکا بعدی است. پس وقتی اسرائیل با حماس می‌جنگد ما با ایران می‌جنگیم. وقتی با حزب الله می‌جنگیم با ایران می‌جنگیم. و وقتی با حوثی‌ها می‌جنگیم ما با ایران می‌جنگیم و خواهیم جنگید.
علی رغم اعتراض بیش از 35 نماینده کنگره و حضور معترضین اسرائیلی به نتانیاهو به حضورش در آمریکا، سخنرانی سراپا شعار و پر از دروغش مورد تشویق حاضرین قرار می‌گرفت. حاضرینی که بر واقعیت خاورمیانه هنوز چشم پوشیدن و تاکتیک کشیدن پای آمریکا به جنگ با ایران رو توسط او نادیده می‌گیرن. داستان چیه؟ نتانیاهو در سخنرانیش در کنگره آمریکا با ترس و وحشت فراوان گفته آیت الله خمینی وعده داده که انقلاب اسلامی را به تمام جهان صادر کند و ایران در حال حرکت به این مسیر است. حرف اصلی سخنرانی من این است: دشمن ما یکیست.
ریچارد میترز، خبرنگار مستقل انگلیسی.
منظورم اینه که اون واقعا حال به هم زد. هر کلمه ای که از دهن اون مرد بیرون اومد دروغ بود. دیدی چطوری سخنرانیش رو ارائه داد؟ انگار با یه مش دستور میاد و تو میگه خب اول از همه چیز از 7 اکتبر شروع شد. ما قربانی هستیم. اسرائیلی ها همیشه قربانی هستند. ضد صهیونیسم یعنی یهود ستیزی. اگه بگی اسرائیل غیر نظامی ها رو کشته، اگه بگی اسرائیل غیر نظامی ها رو گرسنگی داده، چیزهایی که تو ویدیو دیدی، چیزهایی که با چشم خودت دیدی، اینا تبلیغات حماسه. ما غیر نظامی نمی کشیم، ما پیامک میفرستیم، بهشون اعلامیه میدیم. بیا بهمون بمب بیشتر بده تا بتونیم نسل کشی رو سریعتر تموم کنیم و بعد میگه کمکمون کن با ایران بجنگیم. جنگ های ما جنگ های شماست. میخوام شما بلنده های جولان سوریه رو به عنوان سرزمین اسرائیل به رسمیت بشناسید. من عادی سازی بیشتر با خائنای عرب مثل عربستان میخوام. این مرد یه روانی و دروغه. هر کلمه‌ای که از دهنش در اومد دروغ. از بچه‌ها تو زیر شیروانی حرف میزنه. کدوم بچه‌ها؟ وجود ندارن. 20,000 بچه تو غزه مفقود شدن. چه میخ آخر قشنگی به تابوت امپراتوری آمریکا و اشغال صهیونیستی زد. میدونی وقتی نتانیاهو گفت جنگ های ما جنگ های شماست، واقعا منظورش همین بود و داره آمریکایی ها رو هم با خودش پایین میکشه. کل دنیا دارن با انزجار کامل به این نگاه میکنن.
این دلقک تمام سعیش رو میکنه تا از این طریق بتونه اختلاف شدید و شکاف عمیق بین همپیمانان و حامیان اصلی صهیونیست‌ها رو کاهش بده، اما تلاشش بیفایده بود و بازم شکست خورد، موضوعی که مزدوران رسانه‌ایشون هم دارن بهش اعتراف میکنن.
بسیاری از نمایندگان دموکرات کنگره این سخنرانی رو درش حاضر نخواهند بود در اعتراض به شرایطی که وجود داره و همینطور کامالا هریس از پایبان بزرگ این سخنرانی خواهد.
یک لیست بالا بلندی وجود داره از اعضای حزب دموکرات، برخی هاشون یهودی هستند که میگویند حاضر نیستند شرکت کنند در این جلسه.
اما فضاحت جماعت صهیونیست و ارباب آمریکاییش اونجا به اوج خودش میرسه که با وجود این همه حمایت سیاسی و نظامی، هیمنه پوشالی ارتش تا دندون مسلحشون توسط یه پهپاد به فنا میره. وعده حق نزدیک است.
جناب سید افخایی، خب این بخش رو با هم شنیدیم و میخواییم بدونیم که از منظر شما به واقع جریان پشت پرده سخنرانی نتانیاهو در کنگره امریکا چه بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببین در واقع حرفای تازه نزد نتانیاهو، اما چرا این چنین آتشین؟ اونم در شرطی که در درون جامعه امریکا الان قلقله است. از دانشگاه‌های سطح بالا مانند کلمبیا و استنفورد و MIT و اینها در قلب این دانشگاه تظاهرات به نفع فلسطین است تا میادین و خیابان‌ها و NGO‌های آمریکایی و اروپایی. صحبت‌هایی که نتانیاهو در کنگره کرد همه می‌دانستند، یعنی چیز جدیدی به اینها نگفت. پس مخاطب نتانیاهو کیا بودند؟ این برای ما خیلی مهمه. منم اون زمان خیلی روی این واژه‌هاش و این پیدا کنم مخاطب‌های در واقع این پیام رو. اولین مخاطبش خود جامعه آمریکایی است که بتونه جامعه آمریکا و فرهنگ غرب و در واقع کشور اروپایی رو تحت تأثیر قرار بده که امروز من به نیابت از تمام شما، یعنی خودش رو خیلی گنده می‌کنه. در واقع یه چاقوی در دست غرب بیش نیست نتانیاهو و انشالله به زودی کند خواهد بود این چاقو. آثار کند شدن و آثار افتش هم دیگه تقریبا بعد از حوادث لبنان و غزه داره پیدا میشه. اما هی خودش رو به عنوان نماینده جنگ محور خیر و علیه محور شر داره قلمداد میکنه. این حرف ها در واقع ما رو بیاد صحبت های جورج بوش پسر هم میندازه که ما محور خیر هستیم و داریم با محور شر می جنگیم. همون ادبیات، همون پیام هاست و همون در واقع دروغ بزرگی است. پس مخاطبای اولش این هاستن. مخاطب دوم جامعه ماست، یعنی مشرق زمین و غرب آسیاست و هسته سخت غرب آسیا جمهوری اسلامی ایرانه که ببینید من اینقدر حامی دارم، پس من هر جنایتی که دارم مرتکب میشم چک سفیدش رو اینجا مهر زدن در کنگره آمریکا، در حالی که این هم دروغه. یعنی در همون جلسه استماع یا جلسه سخنرانی نتانیاهو کاملا سخیف طراحی شده و نمایشی بود در واقع در بین احزاب چپ و راست یا بین احزاب جمهوری خواه و دموکرات شکاف عمیقی بود که کامالا هاریس که در واقع دموکرات ها امید دارن که ایشون در واقع در آینده رئیس جمهور بشه نرفت شرکت بکنه و 128 نماینده تحریم کردن صحبت‌های نتانیاهو رو. مسئله سوم اینه که نتانیاهو عرض رو بر این گذاشته، یعنی دولت در سایه یا دولت عمیق به قول عربها در آمریکا،
بله،
میداند که شکست ناتانیاهو شکست تمام طرحهای آمریکا در منطقه است و اگر در منطقه طرحهای آمریکا شکست بخوره، ببینید در واقع داره میره به سمت شکلگیری یک نظم نوین جهانی چند قطبی. ترس آمریکا الان اینه. از ما میتونیم نتیجه بگیریم که بوق آمریکا شده ناتانیاهو و همچنین مسئله حمایت ناتانیاهو به هر فعلی و هر جنایتی که میخواد بزنه، اون دولت عمیق یا دولت در سایه یا در واقع استیت، اونجا این تصمیم گیری ها گرفته میشه و این حرف رو در دهانش گذاشته میشه و این حمایت ازش میشه. لذا میبینیم که نه دادگاه جنایت های جنگی، نه دادگاه لاهه، نه شورای امنیت، نه هیچ سازمانی فعلا نمیتونه جلوی جنایت های ناتانیاهو رو بگیره، برای اینکه میدونن شکست ناتانیاهو یعنی شکست آمریکا، یعنی شکست تمدن غرب، که مرتب حساس های این روزها این رو دارن میفرمایند.
بله،
در واقع در تمام جبهه کوف جبهه محور مقاومت داره مقابله کوف، پس ما خیر هستیم، اونها شر هستن، برعکس اون که ناتانیاهو میخواد این رو به دنیا القا کنه که اونها خیر هستن و محور مقاومت شره.
جناب صدفقی، اساسا این حمایت امریکا چه آثار سوی میتونه در سیاست داخلی این کشور داشته باشه؟
خب ببین، عرض کردم الان قشر نخبه، من چرا نام این دانشگاه رو نام بردم، مخصوصا دانشگاه کولومبیا، خب این یک دانشگاه رئیس جمهور سازه، وزیر سازه، وکیل سازه، نه فقط برای آمریکا، برای کشورهای جهان سوم هم خیلی اینجا میان درس میخونن، بعد میگن کشورشون یا وزیر میشن یا وکیل میشن یا رئیس جمهور میشن.
بله.
خب وقتی این دانشگاه قشر نخبش به دروغ پردازی ها و روایت های کاذب، اونم کلان روایت دروغین آمریکا و اسرائیل جمعاً، که در واقع ما داریم با تمدن شر و مذهب نماد شرارت داریم می‌جنگیم، اینا میگن شما نماد شرارت هستید، این نخبه فردا میخواد در رأس مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی آمریکا قرار بگیره و همچنین کشورهای غربی. بنابراین یکی از فواید این در واقع تظاهرات و این اعتصاب ها، این تحصن ها، اخراج ها، زندانی ها، کتک خوردن های هم اساتید و هم خود دانشجوها،
دقیقاً و مستقیما میتونه در مسائل و سیاست های داخلی امریکا هم اثر بذاره و امیدوارم که این روند تغییر بکنه و حمایت های امریکا یه جایی تمام بشه و ما شاهد انشاءالله پایان کار رژیم صهیونیستی باشیم. جناب صدفقی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. همدلانه همیشه وقت شریفتون رو در اختصاص قرار میدید برای همراهی با رویداد. انشاءالله فرصت های آتی باز هم خدمتون خواهیم بود. روزتون بخیر باشه. از شما خداحافظی.
خداحافظ.
امروز در 389 روز هستیم از عملیات طوفان الاقصا و در خبرها آمده بود که همچنان رژیم صهیونیستی به حملات وحشیانه علیه غیر نظامیان در نوار غزه ادامه میده و در خبرها همچنین تاکید شده بود که در جریان بمباران وحشیانه یک ساختمان در بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه تا این لحظه 62 نفر به شهادت رسیدند و ده ها تن هم زیر آوارها مفقود هستند. باز هم به آخرین اخبار محور مقاومت سر خواهیم زد و پیامک های شما رو هم خواهیم خوند، اما در بخش بعدی برنامه رویداد و برای بررسی کلیات لایحه بودجه 1404 با حضور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در خدمت جناب آقای عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستیم. جناب هاشمی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما دارم.
زنده باشید. خب میدونیم که کلیات لایحه بودجه تصویب شد، اما از منظر شما چه ریزمسائلی در جزئیات نیاز به بازنگری اساسی دارن؟
در خصوص بحث بودجه، ما بودجه سال جدید توی شرایط خاصی داره بسته میشه که به هر حال دولت